أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در أدلة جواز نظر غیر التزازی به وجه و کفین زن، دلیل هشتمی که به او استدلال شده برای این مطلب عبارت از اینه که مستفاد از روایات متعددی که وارد شده اند در بیان حکم نظر کردن به بدن زن، که در اون روایات به وجه و کفین تعرضی نشده بلکه مورد تعرض سؤالن و جوابن در اون روایات بقیه اعضای بدن مرء من الشعر و ذراعین و امثال اینها هست، مستفاد از مجموع این روایات این هست که در مورد نظر به وجه و کفین حکم و این نظر از نظر این که جواز هست لا حرمت، این از واضحات و از مسلمات اندل متشرع بوده است. روی این حساب از این سوال نکردن، سوالشون را بردن روی امور دیگه‌ای، روی اعضای دیگه‌ای، نظر به اعضای دیگه‌ای که در اونها مورد شک و تردید بوده. دلیل هشتم اینه، در همطور که دیروز هم اشاره شد، این در کلام مرحوم نراقی در مستند اومده، ولی در کلام مرحوم نراقی به عنوان یعیدو اومده، یعیدو ذالک، ولی در کلام مرحوم های حکیم فرمودن نه، از خود این برای انسان اطمینان پیدا میشه. تعبیر مرحوم نراقی در مستند اینه که اخباری که بله معید این مطلب اون فرموده، اون روایتی است که در اون بله روایتی است که سلمان نگاه کرده بود به دستان مبارک حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، که دامیتون در حالی که دامیه بوده اند ادارت رها، بعد از او فرموده در ضمن معیدها فرموده به نحو ذلک فهاوی اخبار کثیره واردت فی ابواب نظر الى النصف المتضمنت لحکمه منعن و جوازن سؤالن و جوابن من جهت کون محط الحکم فیها به طرفیها، از نظر جواز و حرمت محط شهر رس و ذراعان، محط اینا را در روایات سؤال کرده، به بل جمله ما عدل وجه و کفین، مورد سوال غیر از وجه و کفین بود. با این که سوال از وجه و کفین اولا بود به خاطر این که ابتلای به نظر به وجه و کفین غلبه به این دیگه، اونی که غالب هست اینه، در عین این که مورد ابتلای کثیری بود و ابتلای به نظر به وجه و کفین از نظر به بقیه اعضا بیشتر بود، ولی در روایات از این سوال نشد. معنه اولا به بیان الحکمه لشدت الابتلاء بها بهی فسکوت و ان حکمها مطلقا، اینکه در نسبت به وجه و کفین به این عنوان وجه و کفین سوال نشده بود، نسبت به این سکوت شده در روایات، کاشفون ان وضوح حکمها من الجواب، اینکه معلوم میشه که این نظر به وجه کفر، بله نظر به وجه کفر جائز بود، به الا اگه جائز نبود مورد تردید بود باید سوال میشد و حال اینکه سوالی در این قسمت نشده. این وجه بله در کلام مرحوم نراقی بله اینطور آمده است. بله این که با توجه به این که ابتلای به او زیاد بود و این حکمش یا این نشون میده که حکمش حکم واضح بود، وضوع حکم یا در ناحیه جواز هست یا در ناحیه حرمت هست. اگه نمیشه گفت حرمتش معلوم بوده، این که مسلمه که حرمتش معلوم نبوده، و الا اگه حرمت نظر به وجه کفر معلوم بود دیگه سوال از شعر و اینها دیگه معنا نداشت دیگه. این قسمتش چون واضح بوده دیگه در استدلال نیومده که نمیتوان گفت معلومیت در قسمت حرمته. پس معلومیتی اگر از نظر حکم نظر به وجه کفر باشه، معلومیت در قسمت جواز هست. در فرمایشات مرحوم بله نراقی اینطور آمده، مرحوم آقای حکیم هم همینجوری همین مطلب رو فرموده که نظر بر تعرض جملت من النصوص الواردت فی حکم نظر فی جملت من الموارد، که مظنه استثناء بوده، حالا برای سائل تردید پیدا شده گفته شاید اینا استثناء باشه، مثلا ذراعین رو سوال کردن، شعر رو سوال کردن، رأس رو سوال کردن، ولی وجه کفین رو سوال نکردن، با اینکه اینها اولای به سوال بود چون شدت ابتلا هست، این تعرض اینها و سکوت تعرض اینها نسبت به غیر وجه کفین و سکوت از وجه کفین یوجب اطمینان به وضوح حکمی که جواب باشد. این فرمایش مرحوم نراقی و همینطور مرحوم های حکیمه که از این به عنوان یک دلیل برای اثبات مدعا که جواز و نظر الی وجه کفین باشه استفاده کرده، اینو مطرح کردن به عنوان دلیل بر جواز. مرحوم صاحب جواهر این وجه را مطرح کرده است به عنوان یکی از ادله‌ای که برای جواز ذکر شده، ولی نسبت به این وجه مناقشه کردن.
نه
کاری سینه، سینه دلیل بعدی، این نشون میده که از واضحات اندل متشرع است، وضوع حکم اندل متشرع، وضوع حکم اندل متشرع دیگه، حکم اندل متشرع واضح، از مرتکزات اندل متشرع جوازه میشه، جوازه نه سیره، امر عملی هست یا جوازه. ارتکاز محل بحثه اینجا در این قسمت، این کاشف از ارتکاز متشرع بر جواز، وضوع حکم اندل متشرع، این خودش در مقابل در کنار سیره. ارتکاز متشرع به سیره متشرع احتیاج به امضا نداره، چون اصلا ارتکاز متشرع به معنا متشرع و سیره متشرع به معنا متشرع معلول رأی شارع هست، با سیره عقلا فرق داره، با ارتکاز عقلا فرق داره. این بله دلیل هشتم این بود. مرحوم صاحب جواهر این را بله از این دلیل جواب داده، فرموده که این دلیل، این که از ذرا سوال کردن، از شعر سوال کردن، این دلیل بر این نیست که حکم در وجه کفین واضح است، بلکه وجه این که از شعر سوال کردن یا از ذرا سوال کردن به خاطر این که این وجه شعر و ذرا با وجه کفین در نگاه کردن ملازمه داشت. حالا چون ملازمه داره، کسی که نگاه میکنه به بدن زن، به وجه زن نگاه میکنه، به این نگاهش میفته هم به وجهش هم به شعرش، و با توجه به این که به هر دو قسمت نگاه مرد اجنبی میفتد، از یکی از اینا که سوال بکنه کافیه، لازم نیست که از هر دو به خصوصی سوال بکنه. فرمودن و کثرت و سؤاله ان شعر و ذرا لملازمت هما از نظر الالوج و الکف، این که از اینا سوال کرده از وج و کف این سوال نکرده به خاطر اینکه اینا با هم دیگه ملازم بودن، فکتوفیه یا فکتفا به نهی انهما ان حکم هما، به نهی در این روایات نه شده است از نگاه به زرا، نه شده است از نگاه به شر. با همین بیان حرمت لنظر الی شعر و زرا به همین اکتفا شده برای بیان نظر حرمت نظر به بچ و کفه. مستفاد از این روایات در باب زرا ولو مورد سوال اینه، ولی چون ملازمه داره با اون، بله این ملازمه باعث میشه که اکتفای به بیان حکم فی احدهما از بیان حکم در دیگری، این اکتفا صحیح باشه. این یک اشکال. اشکال دیگه این که فرمودن الا انه اشعار لا یعارض ما سمعت من الادله، این در حد اشعار دلالت نیست، دلیل اینجوری حساب نمیشه، دلیل حقیقی حساب نمیشه، در حد اشعاره که کسی یعنی به ظهور در الفاظ روایت بر نمیگرده تا کسی بتونه به او استدلال بکنه. این جواب در حقیقت اشعار مرحوم صاحب جواهر به این وجه هشتم. خب این اشکال معلومه که اشکال تامی نیست. اون قسمت عمدهش اون قسمت اوله که فرموده این ملازمه داره، این که سوال از شعر کردن، سوال از رس کردن به خاطر اینکه این ملازمه داره با و ملازمه داره با وجه و کفه. اینطور مناقشه در این اشکال صاحب جواهر اینه که نه، ملازمه در کار نیست، که معلومه که اینطور نیست که وجه و کفین رو اگه کسی بخواد نگاه بکنه همیشه با همراه با شعر و رأس، نه در بعضی از موارد و فقط وجه و کفین مورد ابداع از زن قرار گرفته، نسبت به شعرش، نسبت به زراعش تستر داره، ملازمه در کار نیست دیگه. بله ممکنه گفته بشه اینکه تلازم هست که همه مواردی که شخص به وجه و کفین نگاه میکنه این ملازمه داره با نگاهی به شعر و رأس، این طور نیست. اگر ملازمه طرفینی بود همه موارد، یعنی نگاه به شعر ملازمه با نگاه به وجه و کفین بود، نگاه به وجه و کفین ملازمه مستلزم نگاهی به او بود، اگر تلازم بود از دو طرف اونجا جای این حرف می اومد، مجال برای این حرف بود که گفته بشه به این که برای بیان حکم عهد متلازمه به بیان حکم در متلازم آخر اکتفا شده، ولی اینجور که نیست. بله اگر شعر مرء مکشوف باشد نگاه به شعر مستلزم نگاه به وجه هم هست، نوعاً اینطوره، ولی عکسش که نیست که نگاه به وجه مستلزم نگاه به شعر نیست. همین مقدار که از این طرف لزوم نباشه و به عبارت اخرى تلازم نباشه، لزوم طرفینی نباشه، این کافی است برای اینکه لا یکتفا در بیان حکم احدهما، لا یکتفا به بیان حکم در مورد دیگر. اینکه در حد فرمایش بعدی ایشون، دوم ایشون که در حد اشعار هست نه در حد دلالت، خب اینم تمام نیست. مثل مرحوم نراقی، مثل مرحوم آقای حکیم فرمودن نه دیگه، خب این روایات رو نگاه میکنه برای آدم اطمینان پیدا میشه، که این تعبیر مرحوم آقای حکیم این بود دیگه، اطمینان پیدا میشه که این کاشف، این از مسلمات پیش متشرع بوده که نظر به وجه و کفه جایز بود. اینم وجه بلیش مرحوم نراقی معید فرمود، ولی خب اشکال این که به عنوان دلیل میتونه قرار بگیره، همونطور که مرحوم آقای حکیم فرموده بودن. دلیل نهمی که ذکر شده برای جواز و نظر الی بچه کفر که این دلیل در کلام مرحوم صاحب جواهر برای قائلین به جواز ذکر شده دلیل سیره هست. در عبارت جواهر برای قول به جواز این دلیل نهم هم ذکر شده که فرموده مضافاً الی ما یشعر که همون دلیل هشتم بود. علاوه بر این فرموده و الى سیرت فی جمیع الاعصار والامصار علی عدم معاملت الوجه والکفین من المرأه معاملت الاوره. سیره متدینین و مؤمنین در تمام اعصار و امصار اینه که بین وجه و کفین و بقیه اعضای بدن مرأه فرق میذارن، بقیه بدن اعضای بدن را لازم و صد میدانند از باب این که مرأه عورت هست، تمام بدنش عورت هست، بقیه را لازم و صد میدانند ولی وجه و کفین را لازم و صد نمیدانند. این اون معامله‌ای که با سایر اعضای بدن مرأه دارند نسبت به وجه و کفین چه این معامله‌ای نیست، یعنی تلقی اینها در این موارد دیده که این با بقیه اعضا فرق داره. ولذا لم تستر هما فی الصلات، روی حساب در نمازم که شخص میخواهد بخواند که در سطر صلاتی وجه و کفین استثناء شده. این نشون میده که به حسب سیره وجه و کفین با بقیه فرق داره. التزامی که مؤمنین و مؤمنات در غیر وجه و کفین دارن در وجه و کفین وجود نداره. این دلیل سیره که دلیل نهم باشه. مرحوم صاحب جواهر به این دلیل نهم اشکال کرده. اشکال اینه که شما که از این طرف ادعا میکنید سیره مؤمنین و مؤمنات بر نظر کردن هست یا بر عدم تستره، این سیره ای که شما ادعا کردید معارض هست به مثلش. اینجا در مقابل سیره وجود داره که زنان مؤمنه نسبت به وجه و کفین هم اینها تحفظ دارن. اونایی که رعایت حکم شرعی را میکنن اهل عفاف هستن، اینها همونطور که در غیر وجه و کفین اعضای بدن را میپوشانن در وجه و کفین هم اینگونه هست. نه اینکه سیره بر عدم سطر باشه، بلکه در مقابل سیره بر سطر هم فرمودن و سیره و طریقه‌ای که ادعا شده در همین دلیل نهم معارضتون به مثلها من المتدینات والمتدینین فی جمیع الاعصار والامصار. از این طرف میتوان ادعای سیره برخلاف کرد که نه، واقعا مؤمنات اهل عفاف تحفظ دارن و احتراز دارن از کشف وجه و کفین. بل لعل التتلع الى وجوه النساء المستترات من المنکرات فی دین الاسلام. اونقدر این سیره قوی هست که اگر کسی به وجه و کفین زن بخواد نگاه بکنه به جوری که ملتفت نباشه، نگاه کردن، تطلع، نگاه کردن، اطلاع پیدا کردن بر صورت زن که حالت استتار به خودش گرفته و میخواهد خودش را از نامحرم بپوشانه، اگر کسی بخواهد تطلع پیدا بکنه این از مستنکرات در اندل متشرع حساب میشه، از منکرات دینی حساب میشه. این نشون میده که سیره مؤمنات و متدینین برخلاف اونی را که ادعا شده است در ادله جواب، برخلاف اون سیره اینطور نیست که سیره بر کش باشه، بر عدم تستر باشه یا بر نظر باشه، به عکس سیره بر سیره بر تحفظه، بر احترازه و بر تستر نسبت به این. مناقشه مرحوم صاحب جواهر به این دلیل نهم. آیا این مناقشه تمام هست یا تمام نیست؟ مرحوم شیخ انصاری در کتاب النکاح این فرمایش صاحب جواهر را متعرض شده و از این جواب داده، فرموده بله ما در مؤمنات در سیره مؤمنات میبینیم که یک تحفظ اینجوری دارن، ولی این تحفظی که در مؤمنات وجود داره، این به خاطر کثرت استحیا و تعفف هست، نه به عنوان حکم لزومی، نه به عنوان حکم لزومی. بله، این امر مطلوبی هست که زن از این جهت در قسمت عفاف در نهایت مثلا تحفظ باشه نسبت به سطر بدنش، ولی اینطور نیست که این حکم لزومی در شریعت باشه، بلکه حکم از قبیل آداب به خاطر کثرت حیا هست و به خاطر اینه که اگر بخواهد مکشوف بشود، این یک نحوه حظاظتی زن عفیفه برای خودش حظاظت میبیند که بخواهد صورتش را مکشوف بذاره. نه، ولی اینها از اینها نمیشتوان حکم لزومی استفاده کرد و اینها دلیل بر عدم جواز نیست. ممکنه جواز باشه، ولی در این حال که جواز هست، اشخاص راضی به این نمیشوند به خاطر کثرت تعففی که دارن. مرحوم شیخ در کتاب النکاح اینجور فرموده که بعد از این که در هم مطالبی که قبلا هم از مرحوم شیخ نقل شده بود که بله در همون امر به نقاب، امر در شاهد اینها که مرحوم شیخ فرموده که این نه به خاطر اینکه امر لزومی باشه، بلکه به خاطر اینکه رعایت سر در زنان مؤمنه یا مطلوبی است که غیر از این را برای خودشون حظاظت می‌بینند. در دنبال اون فرموده و من هازا یظهر وجه النظر فی مدوی من جریان سیره علی من النساء من ان یخرجن سافرات، فرموده از لا یخفا، این وجه تمام نیست که مؤمنین متدینین حاضر نیستن که زنا به حالت با صورت مکشوف و بله وارد قیابان و طریق بشن، از خانه بیرون بیاین. چرا؟ از لا یخفا ان هذا المن لیس بآکد من تکشفهن لمن یرید تزویجهن، اینکه مردان مؤمن حاضر نیستن که زنانشون با صورت باز بیاین، بلکه اونا رو منع میکنن. این من در اینجا از منعی که بر نسبت به متدینین هست که اگر کسی بخواهد بیاید به خواستگاری دخترشون، اینجور نیست که اجازه بدن که اون نگاه بکنه، بلکه منع در اونجا اشده و حال این که اونجا از موارد جوازه. صرف این که منع میکنن متدینین لکثرت غیرتشون، لکثرت عفافشون، این را لاستحیای کثیرشون این را منع میکنن، این که دلیل بر این نیست که حکم لزومی در این مورده. از حاضر من لیس با آکد من منع تکشفه نل من یورید و تزویجهن، بل حاضا آکد به مراتب شتا فین اورید ان سیرت العلماء، بله الهازا که اون اشکال دیگه، اگه کسی بگه که این از باب سیره اینه که ما سیره علما را بر این من به دست میاریم، فرموده این از باب تمسک به اجماع است که اون بحث دیگه ای داره. و منهنا یظهر عجب، این قسمت اشکال به صاحب جواهر به خصوص در رد دلیل نهم، یعنی جواب مرحوم شیخ از اشکال صاحب جواهر به دلیل نهم از اینجا شروع میشه. و من هنا یظهر العجب من بعض المعاصرین حیث ادعا فی هذه المساله بعد ترجیح من ان تطلع علی النساء المتسترات من المنکرات در دین و در شریعت فی دین الاسلام. فرموده صاحب جواهر در این مسئله اینجور فرموده، ولی در مسئله جواز و نظر الی من یرید تزویجها اونجا فرموده حکم کرده است به جواز نظر الی جمیع جسدها. فیا لیت شعری التطلع الى جسد المرأة الباكرة المخدرة من اول الخطر به غیر اطلاعها تطلعی به این لمن یوید و تزویج لاختبار خلقتها و لونها و قابلیتها للامور المطلوبت من الزوجات، آیا این تطلع انکر اندن ناس اذا تلو علا تطلعی علیها لعجل اختبار ام تطلعه علا وجهها لا لغست الاختبار المذکور بل لعجل معاملت او غرض آخر. این که تطلع پیدا بکنه این از مستنکرات هست، این استنکار در مورد من یورید و تزویج این بیشتره یا استنکار در مورد نگاه غیر التزازی به زن به خاطر اینکه داره با او خرید و فروش انجام میده، همین که کار بالاخره در مقام خرید و فروش کاری بخواد نگاهش به صورت غیر التزازی یا لغرض آخر علایالن تلذذی در کار نیست، ریبهی در کار نیست. این دوتا انکار را از متشرع ما بخوایم نگاه بکنیم، از متدینین بخوایم نگاه بکنیم، معلومه که اون انکاری که در مورد نگاه کردن به دختر باکره در جایی که قصد تزویج در بین هست، انکار در او بیشتر است. ولی اونجا حکم در اونجا حکم جوازی هست. و حل الانکار فی المقامین الا لأجر الغیرت والاستحیاء اذا کانت مرأه من اولی الاقدار و ذوات الاسدار و سکنت الامثال. آیا این غیر از اینه که این انکار ناشی از کثرت استحیاء هست؟ انکار ناشی از کثرت استحیاء دلیل بر حکم لزومی در مسئله نمیشه، دلیل بر حکم لزومی در مسئله نمیشه. روی نصاب اشکار صاحب جواهر که فرموده سیره متدینین و متدینات برخلاف هست بلکه این از مستنکرات اندل متشرع حساب میشه، این فرمایش تمام نیست. نه دیگه، حالا بیان شد که دیگه بالاخره سیره اون نسبت به این نسبت به بقیه بدنشون با توجه به این خصوصیت نسبت به نه دیگه اجازه نسبت به سخت اون که دلیل دیگه این نسبت به غیر وجه و کفه اونایی که اهل مبالات به احکام شریعت هستن نسبت به غیر وجه و کفه حالت تحفظ دارن، حتی حاضر نیستن موهایشون دیده بشه. نسبت به اون همونهایی که نسبت به بقیه اعضای بدن من الشعر و الذراعین تحفظ دارن، اینطور نیست که نسبت به وجه و کفین اون تحفظ رو داشته باشن، اون حالت تحفظ رو ندارن. این به این اضافه بکنیم اون قسمت اونی رو که قبلا در کلمات مرحوم آقای خویی بوده است که در بعضی از موارد این افراد با نامحرم که مواجه می شوند نسبت به نامحرم غریب و دور یا حالتی دارند، نسبت به نامحرمی که از نزدیکان باشه و اون نامحرم مأمون از نظر التزازی هست نسبت به او یه برخورد دیگه ای دارند. مؤمنات در جایی را که با این که تحفظ دارند در نسبت به نامحرم‌هایی که نزدیک خودشون هستن نسبت به اونها یقیناً احترام یعنی نسبت وجه و کفین این حالت را ندارن ولو نامحرم باشد، ولی نسبت به بقیه بدن شعرشون ذراعشون تحفظ را دارن. خب این نشون میده که در بقیه حکم لزومی وجود داره ولی در مورد این وجه و کفین حکم لزومی در کار نیست. همین که تحفظ ندارن اون تحفظ اون کثرت تحرزی که در غیر وجه و کفین دارن اون کثرت تحفظ را در وجه و کفین ندارن، این نشون میده که اینا با هم دیگه فرق دارن در حکم لزومی. این وجه نهم بود، بله وجه نهم بود. وجه دهمی که به او استدلال شده برای جواز نظر به وجه و کفین دلیل عسر و حرج هست، به این بیان که برای مردان مؤمن اگر بخواهم اعتراض بکنم از نگاه کردن به وجه و کفین زن، این امر حرجی هست، امر حرجیه و حرج هم در شریعت برداشته شده. نگاه کردن به وجه و کفین حرمته، نگاه کردن به وجه و کفین حکم حرجی در شریعته و دلیل نفی حرج این را برمی‌داره، این حکم را برمی‌داره، برخلاف نگاه کردن به نگاه نکردن و تحرز از نگاه در غیر وجه و کفه. این ولی از هر دو طرف دیگه، هم نسبت به این طرف هم در این دیگه، نه هر دو، از هر دو طرف دیگه. زن هم بخوان بدون این از کسی ادعای اسرع حرج میکنه، از دو طرف ممکنه ادعای اسرع حرج. این دلیل هم در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده، فرمودن مضافنها در اون قسمت مضافنها، مضافن اخیری و علل اسر و الحرج فاجتناب ذلک لمزاولت هن البیع و شراء و غیر هن، به خاطر اینکه اینا میان در بازار خرید میکنن دیگه، میان بازار در خرید و فروش و اینا با صورت مکشوف میآیند. خب مردم بخوان اعتراض بکنن از این طرف، مردم بخوان اعتراض بکنن، این برای اینها حرجیه. یک طرفش که درست شد، حالا بقیهش هم به ملازمه، یا کسی ادعای اسر و حرج در طرف مقابل بکنه، بگه که نسبت به زنها هم تحرز از کشف وجه و کفین حرجیه. ولی اونی که در عبارت جواهر اومده، ظاهرش همون قسمت اوله که مردها بخوان نگاه نکنن به وجه و کفین زن، این برای مردها حرجیه و دلیل نفی حرج این را برمی داره. این وجه دهم اینه. مرحوم صاحب جواهر به این وجه اشکال کرده، فرموده که خب این اشکال هم اشکال صغروی هست، فرموده که از جهت صغروی چه حرجی است در نگاه کردن به وجه و کفه در جایی که وجه و کفه لازم و صد باشه، نسبت به موارد لزوم صد حرجی در کار نیست. اینکه مردها در مغازه هایشون ببینن که زنهای با صورت مکشوف میاد اینها، خب اینها که خریدارها با صورت مکشوف میآیند، این ولو وجه و کفین فی حد نفسی وجوب صد داشته باشه، حرمت نظر داشته باشه، ولی در این مواردی که زنها میآیند برای خرید نگاه کردن عیب نداره. چرا؟ چون این از موارد اذا نهینه لاینتهینه هست، این از موارد نهینه لاینتهینه هست، نسبت به روی حساب اینجا که نگاه کردن عیب نداره. در بعضی از موارد هم که در مقام خرید و فروش نگاه میکنه مرد به صورت زن، این نگاه علی سبیل اتفاقه، علی سبیل صدفه هست، نگاه قهری هست و نه نگاه ان عمده، ان تعمده. اینا رو که ما کنار بگذاریم، در مجموع اینطور نیست که اجتناب از نگاه کردن به زنی که وظیفه‌اش را در بعد نگاه کردن به زنی که وظیفه‌اش را رعایت میکنه، نسبت به او اگه اعتراض بکنه، اعتراض مستلزم عوض و حرج باشه، نه چنین چیزی نیست. با توجه به این خصوصیات در مجموع نمیتوان گفت نگاه حرمت نگاه مرد به وجه و کفین زن، این حرمت حرمت حرجی هست، چون اون موارد کثیری از این موارد مورد از مواردی است که فی حد نفسی حرمت و نظر نداره، اون بقیه موارد هم که در حد حرج نیست. فرمودن والعسر والحرج فی مثل الاعراب الذین لا ینتهون اذا نهو، که منتهی نمیشون اذا نهینه، این مرتفعون به عدم وجوب الغز عنهم. حالا تعبیرشون اینه که در مورد زنان اعراب ولی اگر کسی تعدیب بکنه از اون علتی که در اون روایت هست به همه به زنان در امصار هم تعدیب بکنه، بگه اون علت در این موارد هم هست دیگه، اذا نوین لاینده در خیابون که میره اگه از قبیل زنهایی باشن که نوینه لاینده اینه نگاه کردن اون بدون التزام مانعی نداره دیگه، موارد کثیری دیگه خارج میشه. پس ولعص ولحرج مرتفعون به عدم وجوب الغز انهم و عدم البعث مع اتفاق وقوع نظر علیهم. اون قسمتی هم که بعضی از قسمت هم که نگاهشون نگاه اتفاقی، نگاه اتفاقی هم که عیبی نداره که اون که اصلا موضوع حکم نیست، اتفاق وقوع نظر اتفاقا که موضوع حکم نیست، دلیل علمان اونجا رو نمیگیره فی حد نفسی تا این بحث پیدا بشه که یا حرجی هست یا حرجی نیست. این مناقشه ایست که مرحوم صاحب جواهر به این دلیل نهم کرده و حاصل این مناقشه اینه که من حیث و صغرا این بله دلیل نهم، دلیل دهم تمام نیست، چون تمامیت دلیل نهم، دلیل دهم به اینه که از نظر صغروی این حرمت و نظر موجب حرمت و نظر موجب وقوع در حرج باشه، مستلزم وقوع در حرج، و اینکه از نظر کبروی هم هر حکمی که مستلزم وقوع در حرج باشه مکلف رو به حرج می اندازه در شریعت مرتفع هست. استدلال متوقف بر این دوتا مقدمه هست. اشکال مرحوم صاحب جواهر به همون مقدمه اول که صغرای مسئله هست، اینجا یه اشکال دیگه‌ای در استدلال به دلیل نفی حرج در امثال این موارد میشه قابل پیاده شدن هست، که در امثال این موارد اشکال میکنن که به دلیل نفی حرج ما نمیتوانیم برای نفی این حکم یا اثبات این حکم استدلال بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه این دلیل اخص از مدعا هست، اینطور نیست که احتراز از نگاه در مثال بخواد تطبیق بشه، مورد کلام بخواد تطبیق بشه، اینطور نیست که نگاه کردن به نگاه نکردن به وجه و کفه در همه موارد حرجی باشه، نه، در بعضی از موارد حرجی هست، در بعضی دیگه حرجی نیست، یا نوعاً حرجی هست و در موارد دیگه حرجی نیست. اینطور نیست که در همه موارد ثبوت این حکم حرج وجود داشته باشه، و وقتی در همه موارد ثبوت حرج وجود نداشته باشه دلیل میشه اخص از مدعا. مدعا اینه که جواز و نظر غیر التزازی به وجه و کفه مطلقا بدون هیچ قیدی، ولی دلیلی که برای این مدعا شما اقامه کردید این دلیل اخص از مدعا. این اشکالی است که اینجا قابل طرح و قابل پیاده کردن هست. این اشکال نظیر اشکالی است که مرحوم آخون به صاحب فصول در بحث اجزا کرده. مرحوم صاحب فصول فرموده که اگر کسی عمل به فتوای مجتهد کرده است در یه مدت کثیره‌ای، اگر بعد تبدل رأی پیدا شد یا عدول کرده به مشاهد دیگر یا مشاهد اول مرده به مشاهد دوم بخواد تقلید بکنه، اگر بگوییم که اون عملی که بر طبق تقلید سابق انجام شده مجزی نیست، این مستلزم وقوع مکلفین در حرج و مشقت هست. مثلا 50 سال بر طبق فتوای مشاهد عمل کرده، الان فتوای مجتهد دوم برخلاف او بوده، باید همه اون نمازها را اعاده بکنه، این مستلزم وقوع در عسر و حرجه. مرحوم آخون در بحث اجتهاد و تقلید به صاحب وصول اشکال کرده که این دلیل اخص از مدعا است، همه موارد که از این قبیل نیست، همه موارد، در بعضی از موارد مثلا ممکنه مقلد یک هفته بر طبق او نظر مشاهد قبلی عمل کرده، مخالفت در همون عمل یک هفته ای است، خب این اعاده کردن که مشکل نداره. یا اصلا مواردی هست که اون شخص از یکی تقلید کرده بعد عدول به دیگری میکنه به خاطر موت یا غیر موت، ولی موارد اختلاف زیاد نیستن، موارد اختلافی که یحتاج و الال اعاده زیاد نیست، بلکه مثلا چند مورده که اینا عملاً انجام دادن اینها، قضا کردن اینها مستلزم عسر و حرج نیست. این دلیل اخص از مدعا هست. روی حساب نمیتوان به این با استناد به این دلیل حکم کرد به اجزای تقلید سابق مطلقا در همه موارد. این اشکال مرحوم آخوند به صاحب وصول در بحث اجزا هست. خب این اشکال در محل کلام هم به این نحویه که این دلیل اخص از مدعا است، اینطور نیست که در همه موارد حرجی باشه. خب هر جا که حرج بود ملتزم میشیم، هر جا که حرج بود نگاه کردن، نگاه نکردن، اعتراض از نگاه حرجی بود ملتزم میشویم با تمسک به دلیل لا حرج. و هر جا که حرجی نبود میگیم که اینجا حرجی که نیست، که حکم به حسب طبع اولی به اطلاقش باقی میمونه. اینطور نیست که ما از این دلیل عسر و حرج استفاده بکنیم و جواز نظر و عدم حرمت نظر به وجه کفن به نحو مطلق. این اشکالی است که در بله اینجا مطرح شده. آیا این اشکال وارد هست در مثل این بحث مقام و در بحث اجزا؟ آیا این اشکال وارد هست یا وارد نیست؟ ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله.